ایجاد در قوه میکنه. بحث عزت ملی، اعتماد به نفس ملی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، آزاد عمل و استقرار عدالت، نفی تبعیض، فی مادی و مدنی به برات ناوری و همینطور روش اخلاق، رشد معنویت و در واقع طلب کرامت انسان. این عرصه جدید رو در قام دوم در طبق رهبر نابدیانی مرحومانی راهبردها، اما این راهبردها قطعا میستی به برمهای تبعیض. مصداقی رو مصداق بارزی سالهای اخیر فاوت مدیریت جهادی و غیره برای همه مردم و جامعه الان به وضوح بیان کنیم، این در حوزه سیاست خارجی سقی بحث ارجام اتفاق افتاد. آیتی رو به تعبیر خودشون داشت ولی
در واقع پرداخته بشه و بتونیم در واقع اون پتانسیل های لازم رو برای تحقق آرمان ها آماده بکنیم و داشته باشیم.
درست. خب یکیش که پرداختن به سندهای بالادستی،
بله،
همون توجه به قانونی که این سندهای بالادستی تو کشور ما تصویب میشه، ابلاغ میشه ولی اجرا نمیشه تو این چندین سال. شما خود لفظ وجدان کاری، قانون مداری و قانون گرایی رو که حالا رهبری میان بعد از 40 سال دوباره در گام دوم میگن، در سند چشمانداز برنامه پنجم شما میبینید.
بله.
تصویب قانون گرایی، انضباط اجتماعی، وجدان کاری. بعد شما در سند دیگه که میبینید، سند چشمانداز 1404 این تو باز وجود داره، لفظ وجدان کاری، انضباط اجتماعی، قانون مداری و قانون گرایی. باز شما در سیاست های کلی علم و فناوری میبینید وجدان کاری رو و قانون مداری رو، و قانون کار هم که در کشور مصوب شده وجود ده. پس در سنت های بالادستی و اجرای سنت های بالادستی که خودش یک قانون گرایی هست در کشور، یکی از پیش نیاز هست. دوم، پرداختن به مسائل داخلی و معیشتی خود کارکنان است در سطح دولت. میدونیم یکی از علل پایمونن راندمان کاری در ایران که آمارها مرکز پژوهش‌های مجلس یه آمارهای خیلی نگران کننده ای رو از ساعت کاری در ایران بیان میکنه که وقتی آدم مطالعه میکنه میبینه مثلا 2 ساعت در روز در مراکز خصوصی، 22 دقیقه در مراکز دولتی
ساعت کاری مفید رو میفرمایید.
مفید
یا...
بله. ساعت کاری به مصوب قانون کار که میدونید 8 ساعت در روز هست و 44 ساعت تا 49 ساعت در هفته، ولی این 2 ساعت 22 دقیقه آمار نگران کننده ایه که وقتی مقایسه میشه با کشورهای حداقل همجوار خودمون مثل کویت یا تا شاید هم بگم افغانستان، دیده بعدی رو به ما میده. 800 ساعت ساعت کاری یک ایرانی در سال هست، در ساعت یک افغانی 950 ساعت در افغانستان کار مفید خواهد داشت و این از اون هم کمتره. خب علتهایی که عنوان میشه، یکیش پایین بودن دستمزده. شاید بالا بردن دستمزدها در ایران کمک کنه به انگیزه کاری بیشتر، یکیش میتونه این باشه. پرداختن مسائل معیشتی باز خودش میتونه یکی از راههای تقویت وجدان کاری باشه. بیدار کردن حس و روحیه ایرانی اسلامی خودمون، که ما در گذشته کار رو یک فرهنگ میدونستیم ولی الان نمیدونیم، کار رو یک عبادت میدونستیم الان کمتر میبینیم اینو، و حالا راهکارهای دیگه که حالا شاید یکیش کم کردن تعطیلات در ایران باشه، این خودش شاید انگیزه رو بیشتر میکنه. حالا فعلا در همین حد.
بله، خیلی سپاسگزارم. جناب آقای پاکندیش، شما فکر میکنید که در واقع در تبیین راهبردهای کلان مدیریت جهادی چه گامهایی الان در سطح کشور در واقع برداشته شده؟
در سالهای اخیر جامعه دانشگاهی و جوانان مؤمن و اساتید انقلابی در سطح دانشگاه ها در حوزه تشکیل کارگروه ها و شرکت در دپارتمان ها و اندیشکده های مختلف تصمیم سازی های رو برای مدیریت کشور در واقع پیشنهاد دادن، اما متاسفانه خب در برخی حوزه ها ما شاهد اتفاقات خوبی بودیم، اما اون جایی که در واقع قلب تپنده نظام برنامه‌ریزی کشور میبایستی به عنوان تصمیم گیر ایفای نقش کنه برای تحقق دیدگاه‌ها و پیشنهاداتی که جریان مؤمن و انقلابی در دستور کارش قرار داده. متاسفانه ما مشکلاتی داشتیم و من الان مثال واضحی رو نمیتونم از دستاوردهای مدیران اجرایی فعلی در حوزه به خصوص سیاست خارجی و به عنوان کلان راهبرد عرض کنم، اما برای گام دوم انقلاب که در واقع دهه پنجم اون رو ما آغاز کردیم، پیشنهاداتی رو برای کارگزاران آینده نظام اسلامی به منظور تحقق اون دولت اسلامی مد نظر رهبر انقلاب میشه بیان کرد که از اونجایی که بخش اعظم بار بیانیه در واقع بار دومی مرحله خودسازی و جامعه پردازی و تمدن سازی بر دوش جوانان هست، روحیه امید نبایستی در به جوانان از این بره. افرادی متاسفانه در کشور هستند و بعضن از مدیران اجرایی که خواسته یا ناخواسته در راستای تخریب روحیه امید جوانان دارن قدم برمی‌دارن. ببینید، تصمیم امروز یک مدیر اجرایی کشور شاید در کوتاه مدت آثار خودش رو نشون نده، اما آثار چه مثبت چه منفی، آثار منفیش رو در بلند مدت میگاره. یعنی در 10 سال آینده ما آثار بعضی از تصمیم‌های نادرست مدیران امروز رو میتونیم ببینیم. مدیر ترابزون انقلاب همونطور که عرض کردیم یکی از خصوصاش بحث کارآمدیه. یعنی کارآمدی دقیقاً برمیگرده به رفتارهای عملیاتی که یک مدیر داره انجام میده. نظریه نظام انقلابی که یک تعبیر دقیق و اندیشوده شده در بحث نظام سازی هست، نظام سازی رو مستلزم ثبات و استقرار میدونه و با تغییر و تحول دائمی که مقتضیات انقلاب هست ترکیب میکنه. این نظریه در گام دوم بهش تأکید شده. بحث عدالت خواهی که چرا مدام در گام دوم ما میبینیم رهبر انقلاب همکنون هم تأکید دارن، به همین به دلیل این هست که خب ما مشکل داریم. بحث نابرابری اجتماعی، نابرابری اقتصادی که در بعضی حوزه ها وجود داره، من اعتقادم بر این هست که در گام دوم انقلاب به منظور تحقق اون 7 عرصه جهادی که رهبر انقلاب تأکیداتی رو روش داشتن میبایستی برنامه سازی بشه. تهدید دهه پنجم انقلاب رخنه فرصت طلبان هست که و با هدف از میدان بدر کردن انقلابیون مؤمن و ور به انقلاب هست و در نتیجه ناتمام گذاشتن انقلاب. بنابراین نبایستی از برخی از مدیران فعلی اجرایی انتظار داشته باشیم، چرا که اساسا کسی که نگاهش به بیرون از مرزها هست اعتقادی به بیانیه دوم نداره. بنابراین از موضع آتش به اختیار در راستای تحقق راهبردهای گام دوم بایستی عمل کنیم و همونطور که رهبر انقلاب هم اشاره کردن، بایستی جوانان مؤمن و انقلاب مؤمن و انقلابی بیان مدیریت اجرایی کشور رو در دست بگیرن و مسئولیت تکمیل حلقه دولت اسلامی و ساخت جامعه اسلامی در چله دوم بر عهده جوانان انقلابی و وفاداران به انقلاب هستش.
خیلی سپاسگزارم. آقای پاکندی، شما نقش در واقع عوامل اقتصادی رو چطور ارزیابی میکنید در پیش برد اهداف گام دوم؟
قطعا مهمه. این که ما گفتیم توسعه و رهبر انقلاب بارها اشاره کردن گفتن توسعه در اونجا اتفاق بیفته، ناظر بر همین مؤلفه اقتصادی هست. ببین، ما پتانسیل های اقتصادی کم در کشور نداریم، منابع غنی اقتصادی. اگر بحث آمایش سرزمین به درستی پیگیری بشه و اون چرخه ارتباط بین انسان و فضا و فعالیت در بحث آمایشی مطرح میکنن به درستی تحقق پیدا کنه و از هر منطقه از پتانسیل های خودش استفاده بشه و توزیع منابع اقتصادی در سطح کشور به درستی نهادینه بشه، شکوفایی اقتصادی رو در انقلاب اسلامی ما، هرچند که در همین 40 سال اخیر ما دستاوردهای اقتصادی خوبی داشتیم، مثل ایجاد شرکت های دانش بنیان، چرخه در واقع فناوری هسته‌ای که عایداتش صرفاً در صنعت هسته‌ای که نبود، در حوزه کشاورزی، در حوزه پزشکی، پزشکی هسته‌ای، خب همه اینها باعث تولید ثروت میکنه برای کشور. و همون توجه به توسعه درونزا که تأکید وفاداران به انقلاب هست همینه. بنابراین مؤلفه اقتصادی و طبیعتاً مستقیما ارتباط داره با بحث عدالت خواهی، کاهش شکاف تبعیض اقتصادی، کاهش فساد اقتصادی، همه اینها در حقیقت در گروه عمل جهادی و روحیه انقلابی که ما اینقدر تأکید میکنیم به دلیل اینکه شاخصه های هدفگیری آرمان های انقلاب بر همین هاست. پایبندی به استقلال همه جانبه، استقلال منظور استقلال اقتصادی. چرا صحبت از استقلال اقتصادی میکنیم؟ چون چه کشور اگر از نظر اقتصادی وابسته به سمت وابسته گرایی پیش بره، اون آرمان های اساسی که رهبر انقلاب و مردم براش جانفشانی کردن و در گام دوم هم تأکیدات بیانیه بر این هست تحقق پیدا نمیکنه. بنابراین پایبندی به استقلال اقتصادی، استقلال فرهنگی و استقلال سیاسی از مهمترین شاخصه های یک دولت انقلابی و اسلامی هست. حساسیت در برابر دشمن. چرا در برابر دشمن؟ چرا میگن مذاکره با آمریکا رخنه ایجاد میکنه؟ یک کریدوری برای نفوذ، نفوذ صرفا نفوذ سیاسی که نیست، نفوذ اقتصادی هست، نفوذ فرهنگی هست. بنابراین ذیل عنوان توسعه درونزا اگر در دستور کار به معنای واقعی قرار بگیره، قطعا عایداتش مستقیما برای کشور و مردم خواهد بود.
خیلی از توضیحات شما سپاسگزارم. شنوندگان محترم، با برنامه گام دوم و موضوع گام دوم و رهیافت‌های مدیریت جهادی در خدمت شما عزیزان بودیم با حضور جناب آقای دکتر آرش پاکندیش، مدرس دانشگاه و عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرا، و آقای دکتر محمد حسین دهقانی، استاد محترم دانشگاه، که امیدواریم که این برنامه مورد توجه شما عزیزان قرار گرفته باشه. و در پایان به همراه همه همکاران ارجمندم در تهیه و تولید این برنامه، شما عزیزان رو به خداوند بزرگ میسپارم. خدا یار و نگهدارتان.
دعوت میکنم از شما دوستان عزیز که شنونده گزیده ای از بیانات مقام معظم رهبری باشید که در دیدار جمعی از تولید کنندگان، کارآفرینان و فعالان اقتصادی ایراد فرمودند.
در مورد فعالان اقتصادی که شماها باشید، یک کلمه فقط عرض میکنم: مخاطب سیاست های اصل 44 شمایی. از این مسئله اصل 44 و اون چارچوب کذایی اصل 44 که ما این رو آمدیم با نگاه قانونی، با نگاه حکمت آمیز باز کردیم و سیاست‌های اصل 44 رو بیان کردیم برای مردم، تبیین کردیم برای مردم، مخاطب